تاریخ فلسفه استاد انصاری، مازدر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
عشانك امروز میرسیم به بحث حکمت متعالی. خب ما بحث در واقع کلیاتی از حکمت مشاعر رو خدمتتون گفتیم، حکمت اشراق رو همینجور، امروز دیگه میرسیم به حکمت متعالی. خب این روزی کمی عناوینمون زیاده، شاید مثلا تو یک جلسه نرسیم که همش رو توضیح بدیم، شاید میشه دو جلسه گرسی، چون با خیلی از مباحث شما تو کتاب بدایه و مثلا اینها که خوندید آشنا هستید، یا تقریبا که از جای دیگه شنیدید شاید آشنا تر باشه، لذا شاید کمی سرعت کارمون بیشتر شد و مثلا بتونیم تو یک جلسه هم نسیدا جمع. خب نام حکمت متعالی از در واقع یک اشاره که جایی جناب ابن سینا داره توی یکی از کتاباش، هم اسم حکمت اشراق، حالا نه عنوان اشراق ولی حکمت مشرقیه، در واقع تعبیری داره از تو حکمت مشرقیه که ابن سینا کتابی داشته به نام الحکمت المشرقیه. تا این مشرقیه آیا به معنای همین اشراقی که سهروردی برداشت داره یایی که نه، چون مثلا کسان مثل دکتر ذبیح‌الله صفا میگن که حکمت مشرقیه در تفسیر اون کسانی که در واقع تو اسکندریه بودن دو دسته بودن، یه عده تو غرب عالم اسلام بودن، یه عده شرق‌تر بودن، تو بغداد بودن، نمیدونم کجا بودن. ابن سینا اینجا بیشتر موافقه با این شرقی هاست، یعنی شرق جغرافیایی، موافقه با شرقی هاست و یک کتابی تو این زمینه نوشته. بعضی ها میگن نه، این شرقی همون جنبه اشراقی داره، یعنی انگار که ابن سینا از اون حالت صرفا برهانی و نظام ارسطویی حکمت راضی نیست و به دنبال اینه که یک حکمت به قول خودشون نبوی تری، دینی تری، عرفانی تری تأسیس بکنه، به خاطر اسمشون میذاره حکمت مشرقی. یه جای دیگه یا ابن سینا نام میبره از اینکه از حکمت متعالیه، متعال داره بسش نمیده که این چیه، خودش هم شاید بهش دسترسی نداشته ولی میگه که تو کاری باید کرد. ظاهرا جناب ملا صدرا از اینجا در واقع اسم رو وام گرفته و احساس میکنه که این حکمتی که خود ایشون طراحی کرده دیگه به اون حساب اوج و اینها رسیده، فلزا نام رو در واقع از اونجا داره. پس حسابی که از اونجا اشارات نه کتاب داره، از اینکه اشارات های در واقع ابن سینا. خب اگه بخواهیم به منابع این در واقع این مطالعه اشاره بکنیم میشه اینها رو نام بود. یکیش در واقع قرآن و حدیثه، برای بذاریم مثلا متون دینی. قرآن رو به یه عنایتی داره و خودش هم یه نیمچه فقیهی هم هست، توی این که مثلا حدیث چه جوریه، سلسلهش بودن چه وضعیتیه، محدث هم هست مثلا، یعنیم چه فقیه هم هست، یعنی تو اتمسفر کاملا فضایی که حالا علمای دیگر دین بوده اند ایشون کاملا تو این فضا هم هست.
شبه که
من ندیدم، نه به خاطر فرم استنباطشه، یعنی وقتی میاد به نحو اجتهادی برخورد میکنه مثلا با بعضی چیزا، یعنی اجتهاد ما رو یاد اجتهادی میاندازه که مثلا ما تو فقه تو تفسیر داریم، خب از این حیث داریم داریم مثلا ممکنه که دیگران اینجوری نبود، مثلا سهراب علی اصلا توی فضا نیست مثلا، یا فارابی توی فضا نیست. خب یکی قرآن حدیث دیگری در واقع عرفان ابن عربی، مخصوصا شخصیت ابن عربی و صدرالدین قونوی، صدر از این دوتا خیلی متأثر، ابن عربی و قونوی هم بنویسن که دیگری اعتقاد که حکمت مشاء و اشراق و کلام. اینجا باید این دوتا حاصله بگیشت اون ظاهر خونوی از مولوی صدرالدین خونوی دیگه، وسیع ابن عربیه و خونوی ماجرای جالبی داره، اصالتا ایرانیه، خونوی توی سیس هست، تو قونیه ساکنه، دارن پدرش میمیره، بعد ابن عربی اینو مثلا بعدتر پیدا میکنه، میبینه که خیلی این آدم مستعدی است به اون بچگی، بعد میاد مادرش رو به زنی میگیره، اینو تربیتش میکنه، بعد اینو وصی خود ابن عربی و به حساب میراثدار معنوی ابن عربی در واقع امام صدرالدین خونوی. بعضی ها مثل من شنیدم
اولین بار تو تاریخ پسر دیدم مادر گرفتن
شاید که یه خود صدرالدین قونوی به ابن عربی ارادت خیلی خاصی داره، ابن عربی هم برای ایشون مثلا اهتمام خاصی قائل بوده، عرض کنم که و بعضی چیزاش هم تو قونوی خیلی ویژه است، مثلا من اگر بخوام مثلا یکی رو نام ببرم به لحاظ آثار، او آثاری که از مکاشفات خودش چیه بگم من بخوام
دیگه از داره برای نگار بده که دختر رو ببینم مادر رو بگیرم پسر رو اصلا اون درامت ها رو هم که مادر رو ببین دختر رو بگیرش
خلا در ضرور مثلا هم تصرف کردی
خواهد بگیم که مادر رو دیدن دختر رو گیرم بودن دختر رو دیدن مادر رو
گیرم از کنم که برای جور در اومده اینطوری حالا بش کنه. از صدرالدین قونوی جالبه، صدرالدین قونوی یه کتابی داره به نام النفعات الالهیه، این میاد مکاشفات خودش رو توی این میگه. من تا حالا حالا مثلا چیز خودم کتابی در این اوج ندیدم، خیلی عجیب، فتوحات هنوز دست انداز داره، یعنی جایش مثلا بالا میره جایش پایین میاد، جایش نمیفهمی داره چی کار میکنه مثلا اینا، ولی این کتاب النفعات الالهی صدرالدین قونوی واقعا عجیب غریبه، متن نسبتا روانی هم داره، بعد مکاشفات خودش رو میگه. حالا الان تو بحث معقول ثانی که برسیم یادتون باشه که کجا رفت معقول ثانی، اینجا که رسیدیم یادتون باشه از مکاشفات صدرالدین قونوی براتون بگم، تو این ثبت پیدا میکنه، این خیلی جالبه. و این هم بگم که عرفان ابن عربی، تو کلام عرفان ابن عربی اگر صدرالدین قونوی نبود جمع و جور نمیشه، یعنی خیلی از اصطلاحات و تنبیه مباحث و اینکه نظام مند کردنش یکی کجاست بچی مثلا اینها، این به دست صدرالدین قونوی بود، البته همش هم خودش این کار انجام نداد، بلکه شاگردانش هم مثل سید الدین فرغانی مثلا و بعد دیگه حالا سلسله که اینا پیدا کردن مثل مثلا فرض کنید کاشانی و قیصری و مثلا اینها انجام شد. یعنی اگر صدرالدین قونوی نبود عرفان نظری ما امروز به این معنا نداریم، عرفان نظری درسته که یه جورایی به موی دین میخوره، اما اینو در واقع سیدش کردن و نظام مند کردنش و چیزش رو انگار مصالحش رو کلا ابن عربی اومده اونجا با کنفرانس خالی کرده. خب ولی اون کسی که اینو آرایشش میده این خونه رو میگه اینجا باشه این فلان باشه فندسیونه این نظام رو طراحی میکنه، در واقع سجادین خونه بین. خیلی آدم عجیبیه، خیلی خیلی عجیبه و حرفاش خیلی سنگینه، چند کتاب خیلی دلدرش داره. در واقع ملا صدر متأثر از ابن عربی و قونوی هست. این میگن قونوی و مولوی تو یک زمان و در یک شهر زندگی میکردن تو قونیه و با همدیگه خیلی ارادت داشتن و مولوی یه دو سه سالی زودتر میمیره و طبق وصیت خودش صدرالدین قونویه که بر جنازه مولوی نماز میکنه. و اینو هم بگم که مولوی یه بیتی داره میگه که پای استلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود. ایه ادامه داره میگه که غیر آن خود به زمان دیدور که از وجودش کوه گردد خیر سر. این منظورش صدرالدین قونوی میگه این یکی استثنائه توی همه اونه که استدلالی هستن و پایشون چوبینه، چون صدرالدین قونوی یه کمی آکادمیک فکر میکرده دیگه، آکادمیکه. مولوی آکادمیک خیلی نیست، یعنی تو فلسفه و مثلا عرفان اونا عرفانه که به شیوه قلما آکادمیک، ابن عربی آکادمیک نیست، اما از زمان صدرالدین قونوی عرفان داره آکادمیک میشه، داره فلسفه بندی میشه، داره میای این بحث مثلا بحث فلانه اصطلاح رو براتون میگم
چی؟ از نظر روشی رو فرق
کرده. روشی یعنی چی؟
یعنی
اینا همشون تو فاز کشف و شهود بودن، خب؟ همشون فاز کشف و شهود بودن. همشون هم ابتدا یعنی در باطن به نظر میرسه که شیعه بودن، در ظاهر سنی بودن. فقه همه هم سنی بوده. یعنی ابن عربی فقه سنیه، فقه اهل سنت مثلا اینا هم همینجوری. و تو صدرالدین قونوی اینا میدونید که ابن عربی ادعای دیدار با امام زمان داره ولی صدرالدین قونوی، و صدرالدین قونوی تو همون ابتدای یکی از رساله هاش یه چیزی میگه، میگه که یک سری علوم به اصطلاح مثلا عرفانی و معنوی و اینها به من دیگه تمام شد و بعد از این اگر کسی آمد و ادعا کرد که من تو علوم دارم قبول نکنید الا اینکه مطمئن بشید که این با امام زمان مراقبه داره، در این صورت ازش قبول کنه. برای بعضی چیزا دیگه با من تمام شده، پرونده بعضی بحثا بسته شده و تا حدودی راست هم میگه. یعنی ما دیگه بعد از صدرالدین قونوی کسی نداریم که اومده باشه یه ادعای خاصی توی یک ابواب خاصی و یک حرف خاصی زده باشه الا اینکه اون کسانی که یه حرف زدن عمدتا منحرف بودن، یعنی مثلا باید کنسی باقی و بهایی و مثلا اینا از این جنس حرف زدن که اینا منحرف بودن. هر شاید که حالا برگردیم، خب منتها پایه حکمت متعالیه به لحاظ اصطلاحات رو چیه؟ رو چه حکمت سوار؟ حکمت مشرق. از حکمت اشراق یکم دور، یعنی صحبت از نور و انوار اصبهودی و اینا خیلی نمیمونه. پایه حتی سخنانی میاره آیه چیزایی هم میگه، مثلا اشاراتی هم میکنه که مثلا شیخ اشراق هم این گفت، ولی پایه اصطلاحی خودش رو و عنوان بندی که داره یه جورای مأخوذ از چیه؟ مأخوذ از حکمت مشی، یعنی رو اون سوار میشه. و کلا اینو بگم تو روش صدرا اینه که خودشان تصریح کرده به این یکی چند جا که من از حکمت متعارف که زمان حکمت مشا بوده شروع میکنم، اوایل بس اینجوری هم، اواسط بس اینجوری هم، بعد یه از اواسط بعد بخوام برم سراغ اواخر یواش یواش دیگه به اصطلاح نظرهای نهایی خودم رو که عمدتاً مثلا تو فضای عرفان و اینها هست مطرح میکنم. یعنی این نکته. یه نکته دیگه هم بگم در مورد صدرا که حالا اینو اینجا در واقع باید گفت که صدرا اگر شما بخوای به مسابقه پس من از اینجا خیلیم خوش صدرا اگر شما بخواهی به مثابه آراء خودش در نظر بگیری یه چیزه، اگر بخواهی دستگاه حکمت متعالیه رو در نظر بگیری یه قدری متفاوتی، یه قدری. و مرز این دوتا هم به خوبی به نظر میرسه روشن نیست. تو بعضی مباحث روشنه، مثلا تو بحث تشکیک وجود یا تشکیک ذات وجود یا تشکیک مظاهر وجود. دستگاه حکمت متعالیه میگه خود وجوده که مشککه، در حالی که صدرا آخرش میرسه که نه، تشکیک در خود وجود نیست، در مظاهر وجوده که همون حرف عرف هست.
چه؟
آرامش چشم دست کنه. یکی آرام و دستگاه متفاوته، یه بخشش برمیگرده به در واقع تحولات خود صدران که هرچی جلوتر میره عرفانتر میشه یکیشه، و یکیش هم این شاید مهمتره، میخواد یه جور مباشاتی داشته باشه برای کسی که ابتدا داره فلسفه میخونه، یکی ای از حکمت مشا ما یواشه باش بسان سوارش بکنیم، همجور باش همراه بشیم، یواشه باشیم بسید را بسان هدایتش کنیم به سمت عرفان و مثلا دین و مثلا این چیزا، یعنی یه مسیری اینجوری داره تیم. فلزا همین شاید باعث شده که بعضی امروز میگن که شما اگر بخواید نگاه همدلانه با صدرا داشته باشی خیلی راحت راه میری، راه میای باش و اذکار رو میخونی، بچا اول اذکار رو مشایی هستی، آخرش که پیاده میشی عرفانی هستی. خب اینجور وضعیت منتها میگن اگر بخوای به حتی دستگاه صدرایی به نظام حکمت صدرایی بخوای به مسائل انتقادی نگاه بکنی توش به خیلی تعارض ها میخوری که اینا خیلی جمع نمیده شده میده فلان میده پس رسی به ایچی را برمیخوری. فبا من نظرم یه حرف درستی، حالا بعضی میگن نه بهش تعارضی هم بر نمیخوری، خب بعضی این من از دستی هستم که به نظرم میرسی که چرا تو هایی بخوای انتقادی فکر کنی تو دستگاه حکمت صدرایی یک سری تعارضات میخوری، حالا نمیخوام اشاره بکنم چی و اینها، ولی این به نظر مثل اینجوری، ولی آراء صدرا الزاما خلاصه نمیشه در دستگاهی که تو مطالعه که الان برای ما تعریف کردم، یه جایی فراروی هایی داره،
یه جایی دیگه گفته
نه تو مثلا خود اسفاره، ولی این اینجوری نیست که مثلا تو اسفار شما وقتی که داری مطلب میخونی شواهد رو بویه داری میخونی مثلا رساله آخری مثلا عرشیه و مثلا مفاتیح الغیب و مثلا اینها الزاماً با یک نظر کاملا مشخص اینجوری روبرو باشی، این نظر هی میلغزه به سمت عرفان، این یه جایی نمیخواد تصریح کنه و اول بره تو شکم مثلا طرف که مثلا اینجوری نیست فلانه، ولی هی میلغزونه، هی اشارتی میکنه، میگه بذار یه لطیفه ای برات بگم بعد فلان، و آخر از سر بحثی که شما بلند میشین نه مثلا من فکر به سمت عرفان در واقع سر خورده.
چرا
اشراقیش میشه اشراق میکنه؟ نه رواج جدی نه، اشراقیش رواج جدی نداشته، چیزی که رواج جدی داشته حتی تا بعد از این تحولات، حتی تا بعد از صدرا دستگاه حکمت مشا. این یه چیز جالب رو گفتم این واسه نتون که تا دو قرن بعد از صدرا، یعنی تا زمان مثلا میرزای نوری و مثلا اینها بعد مرحوم اصلاحات که تا دو قرن بعد از صدرا خیلی جدی گرفته نشده و مثل امروز که پایه فلسفه مثلا حوزه بر حکمت متعالی هست اصلا اینجوری نیست، دارن حکمت مشا رو میکنن که آمان کنید، این خیلی جالب. حتی شاگردان خودش که فیض و فیاض باشن که جوکش رو اون دفعه براتون گفتم، لطفا شاید واقعیه این لطفه شو براتون گفتم، حتی شاگردان ایشون فیض و فیاض خیلی استادشون رو جدی نمیگیرن، حداقل به عنوان یک دستگاه جدید نمیبینن، اصلا خودشون اصالت معاوی هستن. خب و این میره تا 200 سال بعد، بعد انگار یه دفعه صدرا کشف میشه
که ها
یکیشون میرزای نوریه،
میرزای نوری محدث؟
نه نوری ما زیاد داریم، مولا علی نوری فکر کنم، مولا علی نوری و یکی دیگه چون هم
نه
مولا علی نوری اشتباه گفتم اسم هم متاسفانه یادم میره، یه بار میخواستم بگم فردوسی هرچی فکر میکنم میفهمیدن یه ری مثلا توش هست، هرچی فکر میکنم چیه یادم میرم الان پیداش کنم. و بعد به خصوص وقتی حاجی سبزوار میاد در واقع از اون زمان دیگه کاملا صدرا میشینه روی چیز رو اصل پس، ولی حالا یه عواملی داشته البته، یکیش این بوده که به هر حال وزن میرداماد و مثلا شاگردانش اینا جدی بود، میر فندرسکی و شاگردانش اینا خیلی حضور قدرتمند داشتن و مخصوصا که صدرا رو تبعید میکنن، یعنی از فضای اصفهان بهش بیرون میاد که هشت ساکن میشه در حالی که اونا تو مرکز بودن اشارت که و با دربار هم ارتباط جدی داشتن. بران میر نعمان که داماد شده شاه عباس بوده، میر فندرستی هم به نظرم داماد بوده، حالا درست یادم نیست، ولی اینا روابط جدی با دربار داشتن. خب این برو بیا و این چی اینه که حالا اینا مثلا تبانی کرده بودن و سردار بنازیم بیرون مثلا چیزوشا، خب یه طبیعی بوده اون، یعنی بیرون انداختن سردار که اصلا کار حکما نبود، کار فقها بود. ولی شاید که سردار تبعیدش کردن و یعنی اینا نمیخواستن مثلا اینو چیز کنن. ولی سردار حتی همون زمان به توسط خود این بزرگواران شیخ باز مثلا میر داماد به نام صدر المتالهین ملقب شد، لقب رو خودشون بهش دادن. ولی همون زمان گفتن خب حالا ببین یه حکمتی هست، بعد ایشون اومده مثلا یه نظرات خیلی تاپ بیان مثلا گویان در حد اجتهادی شاید بهتر از ما داره بیان میکنه، یعنی متو این که آره خدا خیرش هم بده. ولی این نیست که انگار یه دستگاه جدیدی داره اصلا این مرزبنده رو ببینید اشراق و این بشار بعد اینجا رو این دالیه شد بلن. این چیزا این میزان پررنگ نیست.
بعد الان شاگرده صدر فهمید
فیضایی و اتصال نامیدن هست در آقایت مشروع
زیاد
باید فکرشو نمیدیم اشراقی نمیدیم. بعد از سهروردی افراد زیادی متأثر از هر دو طرف هم، بخصوص که بحث اصالت وجود و ماهیت خیلی منقح نیست، خیلی دقیق مشخص نیست که حالا مثلا بحث داره چیه، نمیدونه دقیقا ماهیت چیه، وجود چیه، حالا ما خیلی مختلف بوده مثلا اینا. و افراد هم متأثر از هر دو، مثلا میر داماد هم متأثر از سهروردی، هم متأثر از ابن سینا، اون از خودش های حرفایی باید مثلا خواجه توسی مثلا همین وضعیت داره، نمیدونم حتی دوانی مثلا همین وضعیت داره. اینا برکنشون متأثر از دو طرف هستند و هر شبه که ابداعاتی هم دارن اینها، بخاطر همین خیلی نمیشه بگه حالا چون یه اصالت ماهویه پس این حتما اشراقیه. داره که مثلا فیض خیلی متأثر از روایاته، متأثر از عرفان خیلی زیاده، متأثر از حکمت مشاه اشراق هم هست، فیض باشانی و اینجوری. فیاض مثلا بیشتر کلامیه، کلامی که مثلا پیروه مثلا خالد نصیر و مثلا اینا هست. خب بس این هم بحث جالبیه که سردار تا دو قرن بعد از خودش خیلی جدی گرفته نمیشه و بعدتر دیگه اون چیزاش بپارسی میشه. حالات سردار حالات عجیبی بوده، 7 بار پیاده به مکه رفته، حج رفته و بار آخره که در سفر آخره که برمیگرده اصلا تو بصره از دنیا میره و قبلش هم اونجاست، الان هم معلوم نیست کجاست، چیه مثلا گفتن که مثلا اینجاست و اینا، ولی خیلی شاید مثلا سندی آنچنانی نداشته باشه، ولی قبلش هم تو بصره است.
مثلا این قضیه غار و حالت عرفانی که براش اتفاق افتاده،
غار؟
آره
غار باشه.
این بازه زمانی ایشون مثلا برای قدرت نشانی و اینها ظاهرن هم یکی از بارها میرفته. خب من اینا متأسفانه تو کتاب نخوندم، یه قشنگی بود اینا رو به مناظره نسبت برای هم خاطر بپرسم شما شنیدید؟
من نشنیدم.
که هم میگفتم مثلا حالات عرفانی خیلی زیاد تو اونجا برش به رخ داده و بعد مثلا یه سری از مثلا فلسفی هر چی بود ازش اونجا.
من غار نشنیدم ولی تو کهکی بوده مثلا، یه حالا از قبل حالات عرفانی برای داشته، حالا نمیشده بهت بگی یه مثلا عارف مثلا به معنای خاصی که مثلا خونوی و مولوی و مثلا ابن عربی هستن، ولی برای شهودهایی داشته، مخصوصا که توی جای تصریح میکنه خودش که میگه مثلا من قبلا مثلا اینجوری فکر میکردم بعد که این اشراق برام رخ داد مثلا متوجه شدم اینجوری، یا بعضیا میگه که من همون حرفایی که تو فلسفه زدم به عقل بهش رسیدم تو شهودم هم بهش رسیدم، مل اضافه ای چیه مثلا اضافاتی هم داره، یا مثلا میگه که بس اتحاد عاقل و معقولش معروفه که میگه که من توی این تو برهانش مونده بودم که این چیه، بعد یه بار شرف تو حرم هست مسلومه کرد، شرف تو حرم هست مسلومه اونجا برای من یه مثلا الهام طوری شد که برهانه به دستش آوردم که چیه، قرآن تضاییم توی مطلب هم کنه اینجا
مثلا بعد این برجیت کشف رو کشف رو بدانه توی فلسفه اصلا بحث شده یا نه چجوریه؟
مختصر تو عرفان هم بحث شده ولی مختصر، که حالا مثلا یه باوی رو اینجوری اختصاص بدن به اون معنایی ها نه،
من به نحوه کلی حجت میدونن
نه، مثلا یکی از اختلافات صدرا باشه اشراق چی؟ نه برای خودشون اونجا یکی از مبناها همینه که میگم برای خودش حجت برای دیگران حجت نیست ولی اینم بچه مکولاش نیست اینجوری نیست شاید که یکی دیگه میگن که خودش مثلا آقای فیاضی میفرماد که مثلا خود مکاشفه درسته او تفسیرشه که اشتباه داره که جوری هم نیست مثلا رسما خیلی گفتن خود اون مکاشفه شیطانیه خود اون مکاشفه نفسانیه این مثلا بس تفسیرش نیست اجازه مثلا تفسیر بردارم یعنی خودش داره یه چیزی رو حکایت میکنه مثلا کارو تفسیر نداره خب میگم چند تا مبنا هست توی این ولی تو خود مثلا عرفان ما سر روز این خونه بحثایی کرده مثلا یعنی ولی یه تقسیم کلی دارن که در واقع اینا یا شیطانیان یا نفسانیان یا رحمانی هم و مثلا اون دوتا مقبول از اونا بعد نشانه های برای ذکر کردن که مثلا اگر اینجوری باشه مثلا رحمانی اگر اینجوری باشه نفسانی اینجوری باشه شیطانیه بعد سر مراتبی هم گفتن معمولا نظرشون این بوده که مثلا مکاشفه اگر از سطح سوری ترقی پیدا کرد و عقلانی شد این عقلانی یعنی مصول افلاطونی اگر رسید به اونجا اینا دیگه معمولا شیطان و مثلا نفس و اینها توش مثلا حضور نداره بعد یه جوری تلقی و قبول کردن که اصلا یه بار از آقای امیرجان پرسیدم گفتن تصریحی به این ندارن ولی انگار که مثلا مزه دهانشون اینه که مثلا اگر دیگه شما رو مکاشفات سوری در رفت سوری و عقلانی فرقشون میدونی چیه این ما یک عالم ماده داریم که جلسه ای گفتم ما یک عالم ماده داریم مثلا فرم عالم رو بشه که قطعه مثلا اینکه در نظر بگیرید ما که یه عالم ماده هست یه طبیعت اینجا میشه عالم صورت اینجا میشه عالم مرد تا اینجا ما هنوز با جزئی سر کار داریم یه هرچی که میبینیم یه تشخص جزئی داره یه تک مثلا فرد معمولا رنگ بود تن مثلا این چیزا داره یکی از اینها داره فرشاید که عرض روش بار میشه مثلا اینجوری وقتی به معنا میرسیم به کلیت میرسیم یعنی وزان این ماده و صورت و معنا به وزان حس و خیال و عقل تو حس ما با جزئیات درگیریم یعنی میگیم که این یکی همین این تک دونش ما با کلی گل یا گلدون سر کار نداریم عرض کنم که حتی وقتی به خیالم میرسیم باز ما جزئیات سر کار داریم تو خیال من مثلا آیه رضوانی هست که دیروز اینجوری بوده اینجوری فرمود قرار شد بزنگ بزن استخدام سنم درسته؟ این تو خیال من ده حافظه من در واقع اینجوری خیال من مثلا من تصور میکنم که مثلا فلانی مثلا چه انسان مثلا خندروی بود مثلا چی جوکای قشنگ اینجوری میگفته فلان در واقع انسان عبوس بوده ای طرف مثلا بس داره تصرف میکنه در اون شخص اینا همه جزئیه چون هنوز من که آقای فلانی شیء فلان جزئی سرکار داره شکل داره رنگ داره بو داره فلانه اما فکر میکنم من دیگه با آقای فلانی و دیگه اینا کاری ندارم من با انسان کار دارم من با گل کار دارم با سر کار دارم با آسمون کار دارم درسته؟ این میشه معنا این؟ سگانه داشته باشید که خیلی مهمه یعنی خیلی از مباحث حکمت مبتنی بر این هاست و این سگانه خیلی تعیین کننده است توی درک شما از عالم و ربطش با خیلی چیزها با علم با یا معنویت نمیدونم با سلوک با هر شبت خیلی چیز داریم هر شبت که این هم فضیه بست این سر مکاشفه بود که بخواستم اینو بگم مکاشفه این را تو ما مکاشفه نسبت به شیء مادی خیلی حرف از مکاشفه نیست بنابراین چیه از بلی مهم نیست جدی نیست عمده مکاشفات که صورت میگیره و مردم هم خیلی بعد و چهچه برای اینها میکنن براشون عجیب رخ میده توی این عالم رخ میده تو عالم صورت بیا من مثلا دیدم که فلانی مثلا نردبانی بود مثلا افراد مختلف از این رفتن بالا فلانی اینجا و فلانی اینجا و فلانی اینجا بود این نردبانشون میده که اینا مثلا بالاتر هستن مثلا اینا بودن اونه که بالاتر بودن شد مثلا این نردبان رو تهش میرفت تو آسمان و دیگه مشخصا آخرش کجاست مثلا ته نداره، یعنی مثلا بینایی به همش داره یه سری مفاهیم رو حکایت میکنه، ولی همین شما نردبان میبینی مثلا، خب این همون معنا نیست، یعنی صورته. خب میگه توی صورت هم هنوز شیطان و نفس راه داره، اما اگر وقتی به معنا میرسی شیطان که خیلی حضورش کم رنگ میشه، نفس هم جالب بخواهد اینجا حضور جدی داشته باشه انگار مثلا نداره، چون تو شما به یک تنزهی رسیدی، به پیراستگی و وارستگی از کسرات و از چیزایی که ظلمت برای تو ایجاد میکنن و تو رو به اشتباه میادگندن در واقع رسیدی. هرچند میشه همونجا یه تصوراتی داشت که همونجا میکنه یه اشتباهاتی پیش بیاد. پس این افتاد مکاشفات روشن، چون مکاشف سوری مربوط به مدرکات یکی از عالم صورت میاد، اون خیال ما نرسه، و این مکاشف معنوی یا عقلی بسید مقابل شهود عقلی، شهود عقلی هم دوتا معنا و کاربرده، ولی شهود عقلی معنوی مکاشفه ای که از عالم مسل و اینها شده، این معنای اینجوری داره که شما اصلا کلیات رو داری درک میکنه، همون مسل افلاطونی رو داری درک. خب موضوع و تمرکز حکمت متعالیه چنان که میدونید برشیه بر وجود، و اینجا دیگه صرفا مثل حکمت مشاهم نیست که بگید که الوجود به ما هو وجود بعدی تقسیم میشه به واجب و ممکن و نفر، نه اصلا میشه اصالت وجود، میشه چی؟ میشه اصالت وجود، ماهیت مطرح میشه در مقابل ماهیت اصالت رو میدن به در واقع وجود، و روی این خیلی بحث ها سوال میشه، و مثلا سعی داره که با این وجود، با اصالت وجود، خیلی از مواعظ توی دستگاه خودش رو در واقع جوری حل کنه. حالت جوری بیرق اون نیست، بس اتحاد اول و معمول بیرق نیست، امکان فقری رو بیرق نیست، معقول ثانی به این بیرق نیست، همه اینها در واقع یه جورهای لازم و ملزوم های بس اصالت وجوده. حالا
بعد اینا رو چرا تونسته قربانی شد؟ چون قرار قربانی باشه دیگه از
اصلا که این از همون جاهاییه، این از همون جاهاییه که سر حکمت متعالیه بحثه. خب یعنی گفتم که یه عده‌ای میگن که آقا تویش یه تناقض‌هایی هست که شما نمیتونی حل بکنی و فلان اینها، یه سری ذهن‌های ممکنه بگه نه برهانی کرد و درست شد و مطلب تمام شد و خلاص. مثلا شما بحث تو وحدت وجود، مثلا میگم تو دستگاهی که متعالیه وحدت وجود نیست، تشکیک وجود، وحدت شخصیه نیست، حرف عرفا نیست، ولی برای مثلا برای یه برهانهایی داره در نهایت، و مثلا یه دیگه میگه نه مثلا برهانی نکرد، یه دیگه میگه نه برهانی کرد. حالا پیچیدم اونجایی میشه که خود صدرا تو خیلی از مباحث میگه شما تا شهود نکنی به تو چیزی نمیرسی، یه جور فوشم میده که شما که اهل شهود نیست اینو مثلا فلان، این مال کسیه که خودش اهل شهود باشه. خودش یه جایی داره میگه که نکتتون مشرقیه، نکتتون مشرقیه، یعنی من برام اشراقی حاصل شد که این مطلب دارم میگم. خب بعد آقای جوادی یه جایی یعنی نماز جمعه سال 83 مثلا 4 اینا آقای چه کاری دارن میکنن اینجای هر کسی بلند شده اون برن خوش میگه نکتتون مشروطیه، نکتتون مشروطیه. بنده خدایی صدرا اگر این رو میگفت نماز جمعه میگفتن، صدرا اگر این رو میگفت این بنده خدا شهود کرده بود قیازه چیزه بود این وقت بلان هر کسی از را برن چه میگه نکتتون مشروطیه. نماز جمعه میگفتن
کلا نماز جمعه های جوادی واقعا برام جذاب شد. چیکار میکنه آیه سرازگولده رو میشنسید؟
نه
من در خدا یه چه فضایی بیرمان بدرد خودش اهل چیزه کشمیره ایران زدیه این کنه سرواز رو بلدایه سرواز مخونی بده شده را داشته میگه کنه یه جمعی رو میخوام ببرم فلسطین کاران آزادی آسیایی، و میگه که ما با هزار زحمت یه 300 نفر رو مثلا از آسیا جمع کردیم، بعد اومده بودن خلال آیه جوادی، بعد اونجا یه بنده خدایی اومد از امیگیسی از آقای جوادی پرسید که چیز نظر شما در مورد از بین رفتن اسرائیل چیه؟ بعد میگفت آقای جوادی گفت از بین رفتن اسرائیل واجب توسطیه. چرا گرده تو زده بس گفتم مرده بودم خوش طرف هست بگفت نمیدونستم واجب تحصیلی رو چجوری بریدم من ترجمه کنم چی بگم اینا بگم بگیست نوزده سرد بگم که
درسته همینجور اوتاز یک نکته تو پرانتز بگم که بعضی موقع بعضی چیزای سخت و کلاس بالا و خیلی فاخر و مثلا از این چیزا درسته که افراد نمیفهمنش ولی بیشتر قبولش میکنن یه از عجایب روزگاره خب؟ آره همینجور آره این میگه که مرحوم عدام جعفری میگه که من اینجای رفتم سخنرانی بکنم این چیزی رو معروف کنیم میگه که اولش به چیزایی میگفتم که خودم میفهمیدم همه هم میفهمیدن اینها بیدن ساکت شد بعد میگه پله یک کمی بردمش بالاتر یک کمی سخت‌تر شد خودم میفهمیدم بقیه اینا علاقه نباید میفهمیدن میگه که دیدم که یه عده‌ای دارن اینجوری کله تکون میدن بعد میگه دیگه بارم چه چیه گفتم که نه خودم میفهمیدن نه اینا هم میفهمیدن همه دارن اینجوری شاید که ایشون رو لازم جالب شاید که اینجوریه بعضی مقام الان من خیلی مثلا آدم عوامی ها مثلا شوهر همه ما دارا بعد خدا اصلا هیچ یلت بگی اصلا کلاس دیپلم مثلا داره نهایت بعد یک کمی مثلا ویندایر خونده و ندونم چی خونده و مثلا یکم فاز مثلا معنویت به قول خودش بوده و اینا بعد هم میگه من خیلی های جوادی رو قبولش دارم هر موقع میذاره مثلا کانال شعار یه چیز ازش میذاره میشنه مثلا گوش میدن چی هم نمیفهمه دو تا کلمه مثلا برای جذاب بود مثلا اینا رو خوب میگرفت چی؟ زاده نماز جمعهش رو گوش نمیداد مثلا نمیداد چی چیه دیگه شو میگو من خیلی قبولش دارم مثلا اینا بعد آدم یه که خیلی تو آره مثلا اینجوریه مثلا همون پسرش هم مثلا پسر عمم بود میگو آره منم گوش میدم مثلا بیشتر اصلا نمیفهمن اصلا 90% هم نمیفهمن ولی مثلا بعضیش برای همون جالب بود دیگه اینجوریه شخصی دلنشینی هم داره عرض کنم که خب چرا بس کجا بود گرفتیم اینجا لطفتون مشرقیه بود تو نام جانشون میگفت قرار بود که خود صدرا یه جاهایی انگار میگه که کار با برهان صرف تمام نمیشه و شما باید اهل شهود باشی در این حال از اون بر یه تلاشی داره که اون مطالب برهانی رو تو مطالب عرفانی رو یه جورایی برهانی بکنه نصف و نیمه موفق یعنی از به نسبت قبلی ها که حتما موفق تره برای چیزای توفیقاتی داره توی کار ولی که حالا بگه مثلا کاملا این کار موفق شده یا حتی خودم بهتر از کسانی که مثلا تو عرفان نظری مثلا کتابای کلاسی که اونجا رو نوشتن مثلا موفق بوده این هم میشه مثلا سرش صحبت کرد ولی به هر حال مورد قبول واقع شده نکته تو صدرای این تا به امروز از زمان حاجی سبزواری تا امروز صدرا مقبول واقع شده و دیگران بالکل متأثر شدن و کسی الان نمیتونه بیاد بگه آمار حرف میخوام بزنم صدرا رو میذارم کنار نه باید با صدرا در بیفتی اگر هم میخوای حرف دیگه بزنی یکی از کسانی که حتما هست و مهمترین هم هست انگار اگر صدرا رو پشت سر بذاری دیگه ابن سینا و فارابی و نمیدونم شیخ اشراق و اینا برای دیگه عددی نیستن یعنی رجل اصلی مثلا ایشون هست یه همچه وضعیت داره عرض کنم که خب اینا گفتیم حالا میرسیم به ایسی آموزه هایی که در دستگاه تقویلات هم هست کردم دیگه دو دوره داره که صدرا در واقع چیز نمیشه شناخته نمیشه بعد شناخته میشه البته ما امروز با یک در واقع چیزی هم میگن حالا عنوان هم میگن من دقیق نرفتن تو برش مثلا نو صدرایی ها رو هم داریم مثلا انتباطوایی شاید که مثلا با آخرشون مثلا یزدان فنا و اینها اینا به عنوان نو صدرایی یه جور حساب میشن حالا اینا چه مؤلفه هایی دارن مثلا چی کار میکنن اینا بحث دیگه شاید که آموزه هایی که صدرا داره میشه مثلا مروری یکی بحث تشکیک وجود هست ببینید یه سوال به نظر شما خود وجوده که دارای مراتبه یا ماهیته که دارای مراتبه یا مثلا مظاهر وجوده که دارای مراتبه چیه این برای عالم وقتی میگیم عالم بالا خیلی مرتبه شدید علم در نهایت خودشه، نمیدونم حیات در نهایت خودشه، قدرت در نهایت خودشه، بعد همین ها ظهور میکنن و میان تو مرتبه پایین تر، یه مقدار رقیق تر میشن، پایین تر رقیق تر رقیق تر، تا میرسن به عالم ظلمانی ما به قول سهروردی، و اینجا یه جوری ظلم العوالم حساب میشه، یه جوری تاریک میشه، اون نورها رقیق میشن، خیلی رقیق میشن. اینجا ما حیات رو آنچنان جدی نمیبینیم، قدرت رو آنچنان جدی نمیبینیم، علم رو آنچنان جدی نمیبینیم، شدت کم شده. آیا این چیزی که داره از شدتش کم میشه این چیه؟ این خود وجوده یا مظاهر وجوده یا ماهیت یا چیه؟ این بوده که سرش قلقل. سر را میگه که این خود وجوده که مثل نور، خود وجوده که مثل نور، این چه میشود؟ بالا شدیده و یه آشوش میاد با این ردیه میشه. عرفا معتقد بودن که نه، این خود وجود نیست که داره شدت و ضعف پیدا میکنه، بلکه این مظاهر وجوده. خود وجود یه حقیقت در واقع متشخص واحد غیر ذی مراتبه و این در واقع مظاهر وجود هستن. همه او با عالم بالا بگیر، مثلا از عالم احدیت بگیر، این مظهر مثلا تام وجوده و تجلی اعظمه، بعد هم یه واشات میاد به واحدیت و بعد مثلا پایین‌تر و عالم اخول و مثلا عالم مثال و عالم ماده. اینا همش مظاهر وجودن که داره این شدت و ضعف توش تعریف میشه، و یعنی خود وجود اصلا نه شدتی داره نه ضعفی داره، چی او فوق این حرف هاست. البته میگم سرا نظام حکمت متعالی، دستگاه حکمت متعالی میگه تشکیکی وجود، ولی خود سرا در نهایت متوجه چی میشه؟ وحدت وجود و تشکیک مظاهر. این دیگه. خب یه بحث دیگه حرکت جوهری است. توی بدایه حرکت جوهری رو خوندید؟ نخوندید؟ شما تو بدایه است یا رسیدید به نهایه؟ این دیگه از بدایه رو نخوندید؟ خب اینم حالا نمیدونم توضیح الان براتون بدم یا ندم، توضیحشو بدم یه بذارم بخونید این برسید.
اگه میفهمیم بدیم، اگه میدونیم که حرکت جوهری رو همونه که سر کلاس هم میخوندن دیگه میفهمن، بعد از شما
مهمه. خب حالا بذار یه چیز براتون میگم. جلسه گذشته یه مقدار عرض کردم آقا این حرکت جوهری حرکت ذات نیست، دقت کنید، ذات و جوهر تو فلسفه دوتا است، اشتباه میشه. این معنی نیست که این گل اگر حرکت جوهری داره، خب زن یعنی که مثلا تو لحظه بعد که فیض دیگری بهش میرسه این گل یه تبدیل به چی دیگه میشه، اینجوری نیست. این گل ذات گل همون ذات گله هنوز، منتها اون محملی که اینجا بود که عرضهای گل مثل رنگش، مثل گوش، مثل قدرش، مثل فلانش، مثل جسمی که اینجا بود، اون جسم هم در واقع تجدد پیدا کرده به چیز دیگه شده. ما تو عرفان یه چیز داریم نام تجدد امثال، مثلا بحث از اینجا شروع میشه. این حرکت جوهری رو صدرا وامدار عرفان از قدیم بحثی بوده که آقا این گله رو ما تغییر درش میبینیم، اولا زمانش داره عوض میشه، بعد مکانش قدر عوض شد، بعد وضعش میبینیم مثلا قدر عوض شد، خب رنگ این عوض میشه، سیبو مثلا در نظر بگیر طعمش عوض میشه، بوش عوض میشه، رنگش عوض میشه، مثلا از موقع کارش سیب کاله مثلا تا میرسه سیب مثلا له، اصلا له میشه، اینا هی داره متغیر میشه. مشایون میگفتن که آجان اون چیزی که این وسط داره تغییر میکنه عرضهای ایناست، جاش عوض میشه، حجمش عوض میشه، این تغییرات تو اینها داره رخ میده، تو اعراضه، طعم، رنگ، بو، فلان. ولی صدرا میاد میگه که نخیر، غیر از این رنگ و بو و فلان ها، نه دقت کنید، نه ذات بلکه جوهر هم داره عوض میشه. جوهر چیه؟ جوهر همون محمل جسمیه که این عرضها رو اون سوارند. نه ذات نیست، نه ذات اون نحوه وجوده که بذار قوام یافته از ذاتیات، یعنی که سیب تو ذات خودش سیبه، این قرار نیست پرتقال بشه، این قرار نیست شکوفه بشه، این قرار نیست رود بشه، این قرار نیست یه چی دیگه بشه، اما تو همون ذات خودش این جوهر در حال حرکت در ذیل اون ذات. خب در واقع اینجوری ها ببینید من به شکل براتون میگم چه اتفاقی میفته. این اگر خط زمان در نظر بگیریم و اینجا هم خدا یا بگیم مقام احدیت در نظر بگیریم، خب این هم مثلا اینجا یه سیب داریم که در شاید خط زمان داره حرکت میکنه، از یک سیب کال میرسه به یک سیب سبز و اینجا قرمز میشه. از یک سیب کال سبز میشه یک سیب پخته. این چی میشه که توی این خط داره حرکت میکنه؟ او رفا یه همچی حرفی داشته سردمان میخواد همین میخواد بگید این در آنتی اینجاست، این آنات زمانه، یه دور میره تو پیش خدا و در همون حال دوباره بعدی این برگشت آن بعدی رو میسازه، بعد دوباره تو آن بعدی میره تو پیش خدا برمیگرده، میره تو پیش خدا
برمیگرده
چی؟
برمیگرده
برای که برگرده با پیش خدا بره تا اون بازگرده نمیشه.
بله
بعد قوس صعودش هم داره، اصلا حرکت جوهریش همینه. قوس صعود یعنی سیری که به نظام عالم و نظام عالم و توی یک چی دایره اگر در نظر بگیری، اینجا خدا باشه مثلا اینجا مخلوقات پایین باشه، اینجا یک بهش میگن قوس نزولی، اینجا بهش میگن قوس صعود. قوس نزول قوس صعود یه تصویر. حالا اینجا ما تو دایره میشینیم، توی مثلا مثلث هرم میشینیم، این یه سری تا پیش خدا داره برمیگرده، این ربطش و برگشتش آن بعدی این رو میسازه. یعنی هم الانی یک دو یک توش ازارت آن ها بیشتر های بینایت آن تو همین و تو همین یه لحظه که این ساعت میگه تیک بینایت بار تا پیش خدا رفتیم و برگشتیم. ما که رفتیم تسبیح گفتیم و چاکر مرکر گفتیم و تو همه مراتب تحمید کردیم و تسبیح گفتیم فلان و آن، و وقتی برگشتیم خدا تو همه مراتب و تقدیر قضا و قدر و برای که من تو لحظه بعد چگونه باشم و رقم زده و دو مرتب رفتیم برگشتیم. به این عرفا میگفتن تجدد امثال، یعنی اگر این پایین این سیب داره لحظه بعد مثلا وضعش و جدش و نمیناییش یا همینه رنگش مثلا همینه، حالا مثلا حجمش یک کمی تفاوت میکنه، یک کمی نمیناییش تفاوت میکنه، این در واقع مثال بعدی سیب رو خداوند تجدد میکنه، بعدی رو تجدد تجدد تجدد. یعنی اینجور نیست که خدا سیب و اینجوری گذاشته اینجا بعد فقط حواسش هست که بدجور نکنه، نه تو هر لحظه ای که سیب داره میاد یه بار میآفرینه، دو مرتبه میبرتش تا پیش خودش، دو مرتبه میآفرینه، دو مرتبه میبره پیش خودش، دو مرتبه میآفرینه، و این در هر آنی رخ میده. همیشه درست شد؟ حالا اسمشون بهتر کون و فساد، مثلا یه جورایی اون که میگم یا من هو یبقا و یفنا کل شیء، خب کل شیء ان هالکن الا وجهه، این در هر آنی داره رخ میده. یعنی در هر آنی شما حالکی به حسابی که داری از خود دست میکشی و پیش خدا میری و دو مرتبه باقی هستی به اینکه خدا دو مرتبه افاضه میکنه فیض میده و شما دو مرتبه اینجا هستی، میری برگه میری برگه. یعنی این آنات زمان شکل میگیره، مثلا آنات زمان حاصل این حرکت جوهری است. اون تو حرکت جوهری فعلا وارد از جوهرش این تجدد امثال رو بفهمید تو فضای عرفا اینا دارن چی میگن. بعد حالا سلام میاد میگه که آقا وقتی ما اون در نظر میگیریم میفهمیم که این فقط اعراضش نبودن که تغییر کردن، این جوهر هم تا پیش خدا رفت و بازگشت، رفت بازگشت، رفت بازگشت، رفت بازگشت. پس وقتی داره زمان تغییر میکنه اصلا یه عرض شیء، عرض شیء مادی عوض نمیشه، بلکه جوهرش هم داره عوض میشه، چون این جوهر رفته یه جوهر دیگری اومده. متأکید دقت کنید، این دیگر معنا نیست که ذات این قبلا تو ثانیه قبلی گل بود حالا مثلا یه چیز دیگه است مثلا شده سی، نه این باز هم گله. این ارتباط و این رشته پیوست حفظ میشه، ولیکن این رفته و برگشته. نکتش این شما فکر نکن این مستقل بوده، این همینجا همینجا رها شده، نه رفته، تو هر آن خدا داره فیض میده، میداره میاد، نابود میکنه دو مرتبه میسته، نابود میکنه دو مرتبه میسته، نابود میکنه دو مرتبه میسته، میبره تا پیش خودش برمیگرده، میبره تا پیش خودش برمیگرده. این رفت و برگشت آنات زمان رو چکار میکنه؟ شکل میده. جافتا چیه از که ماجرات این اولفا اینو مفصل بحثش رو دارن که تجدد امثال بهش میگن. این تجدد امثال از بالاست، یعنی خدا داره هی مجدد بسلا تجدید میکنن امثال رو. از این طرفش وقتی بخوای نگاه بکنی که آقا یه حرکتی ما داریم تو اینها میبینیم، آیا حرکت صرفا در اعراض نخیر در جوهر هم هست؟
اون مخروطی که اندازه تهران میکشیدن اون هم مراد برای حرکت جوهری میشه یا اون دیده هست شناختشون؟
اون دیده هست شناختی هست توی توش حرکت جوهری هم مطرحه.
پس این
قوه اینجاست، فعلیت نهایی پیش خود خداست، میره برمیگه.
باید حرکت
هم میشه
خوبش
ثابت میشه،
یعنی
که این بوده و از اون باید میشه این درگشه بالاش میشه ببینه. شما تا این سیر سعودی و نزولی در این همه توامانه با هم رخ میدن، اصلا اگر سیر در واقع سعودی نماشه سیر نزولی رخ نمیده. ای که ما میگیم که آقا اول قوس نزول بعد قوس صعود، این کاملا رتبیه، و یعنی نیست که زمان تو زمان رو اینجوری رخ میده، تو هر آنی همه موجودات دارن فرود میان، همه موجودات دارن بالا میان.
یه
ماده
ثابته بعد صورت یک میاد، صورت یک ماده حامل صورت بعد یه ماده بعد میاد.
حالا شما اینجا پس برای حرکت جوهری چیه؟ و حرکت جوهری باید یه رشدی تو این باشه، اصلا سر داره همین رو میگه. حالا دیگه اینجا یه رشدی هم تو کار این داره، یه ارتقایی پیدا میکنه. او ارتقاش چجوریه؟ یه همچه تصویری داره. خب برای صورت که این از این بریم جلوتر، حرکت جوهری ادراک. برای صورت که گفتیم که ابن سینا قائل بود که ما چهار مرحله ادراکی داریم عقلی تو این دنیا که هستیم، شاید که وهمی، خیالی و حسی. خود ابن سینا یواشون متوجه شد این وهمی چیز خیلی مستقلی نیست و بعدها تقریبا همین پذیرفته شد و این وهمی رو اونا برمیگردوندن به عقلی، ولی به نظر من وهمی رو باید برگردوندن به خیالی به دلایلی که حالا دیگه الان کاری هم. چون تو وهمی مهم معنا نیست، مهم جزئیاته که برش میگرد این صورت خلاص کنه. پس تو ادراک هم یه همچه اتفاق میفتاد، اون تا اصل ماجرایی که تو ادراک تو صدرات پیش اومد، اون ادراک حسی هم که براتون گفتم تفاوت ابن سینا مشایون و سهروردی و در واقع چیز ملاصارا چی بود که الان دیگه تکرار نمیدونم. میرسه بحث اتحاد آقایون هم یه قاعده باز صدرا از کجا گرفت؟ از عرفان وام گرفت که عرفا معتقد بودن میان در واقع عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، عشق و عاشق و معشوق یک اتحاده. توی سطحی ما اینا را چند تا میفهمیم، اما توی سطح دیگری اینا ها یکی هست، اینا یکی و اینو بهش میگفتن اتحاد عالم من. خب یه اولا خیلی ماجراها درست میکنه، یعنی ممکنه شعر رو حل بکنه، یه شعر رو بخواه خراب بکنه اگه تو چیزی رو بپذیریم. مثلا الان فرض کن که مثلا برای کلامی و این میشه، الان ما یعنی اگر خدا رو دوست میداریم یعنی ما خدا هستیم، خب اونا اشکال رو بسریم. یا اگر مثلا اشکال دیگه، مثلا من اگر یه انسان بدی، یه فعل بدی رو شناختم، این معنی است که من آدم بدی هستم؟ خب اینا باید توضیحش داده بشه. بعد مثلا اگر من یه چیزی رو میشناسم، من با او یه عینیت پیدا کنم، من چه عینیتی مثلا پیدا میکنم با یه چیزی؟ حالا به مثلا کنه یه چیزی هم که برسم باز عینیت باش به اتحاد باش پیدا نمی کنم. باز اون بود که این بحثی کمی سخت بود. این بحث شما نخوندید ها؟ شما هم نخوندید؟ شما خوندید. میتونید توضیح بدید که اتحاد آقل مغلول چی میشه؟ خب بذاره این هم براتون لم کار رو بگم چیه تو اتحاد آقل مغلول که وقتی میرید گیر نکنید. نگاه جان تو اتحاد آقل مغلول نکته اینه ما یک بذار اینجا معلومه معلوم دوتاست معلومه به ذات معلومه بل عرص معلوم به ذات او چیه که در نفس حاصل می شود عرص شود که معلومه بل عرص اونیه که در خارج است عبارت فرنگی این که سوژه این میشه اوبژه و سوژه سوژه حالا بقول خود سوژه خب ببین ما وقتی میگیم که گل یه گلی تو خارجه وقتی گل یک گل مورد شناسایی من واقع میشه یه گلی تو خارجه اینو میشه میگم معلوم بالعرض یه گلی تو ذهن منه که اونو میشه میگن معلومه به ذات چرا چون علم من به اون صورت ذهنی من تعلق گرفته اینه که علم منو ساخته نه اون چیز خارجی هرچند که هدف کدوم بوده هدف معلوم بالعرضه یعنی مهم اینه که ما به شناسایی این معلوم بالعرض برسیم نه معلوم به ذات معلوم به ذات حاکیه اما معلوم بالعرض چیه محکیه مهم در شناخت اینه که معلوم به ذات با معلوم بالعرض تطابق پیدا بکنه درسته؟ خب حالا توی صدرا نتیجه این شد که معلوم عرض دارد که بل نفس نفس با معلوم به ذات اتحاد داره به چه نفس؟ به این نفس که خودش در واقع اصلا این معلومه در واقع یه همچین حالتی پیدا کرد این اگر این نفس باشه ما اینجا قوای شناختی به این پایین اصلا فرق کنه قوای شناختی ماست که حالت استعداد داره والا اون در واقع صورتهاییه که ما از عالم مجردات گرفتیم و حالت چی دارن؟ فعلیت دارن این نفس انسانه پایین قوای استعدادی ماست مثلا من چه قوه خیال دارم قوه حس دارم قوه عقل دارم فلان دارم. تو مرتبه اعلای نفس اون در واقع فعلیت نفسه که متحد شده با این به اصطلاح تو عالم ارواح و مثلا فلانی ها و اون صوری که مثلا تو چی میگم عقل فعال به اصطلاح چی میکنه فریز میده مثلا صور رو منتجر میکنه اینا فرستاده به چی؟ به اون مرتبه اعلای نفس این گرفته فیض گرفته درک خب وقتی که داره ادراک رخ میده در حقیقت داره چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت داره اینها تبدیل به اینها میشه یا به عبارت دیگه اینها داره چی میشه؟ زور میکنه اینجا یعنی این چیزی اینجا میگفتیم میاد و میاد اینجا همه اتفاق میفته خب این در واقع این اینها با اینا متحد میشن اینها چه بودن؟ عالم استعداد عالم فعلیت چی؟ معلوم اون در واقع جنبه اعلای نفس اون صورتی صورت مجرد از علم رو فیضان میکند بر این مرتبه پایینی که چی هست؟ در واقع استعداد شناخت رو داره اون جنبه بالایی که فیضان میکنه جنبه مردانه داره این جنبه زنانه داره این قبول میکنه او دهش داره چنده اینو ماجرا دارم چه دیگه الان بدن یکی ازش میگذره آره داره زب کنه مثلا علامه سازنده میگه که آسمان مرد و زمین زن در خرد یعنی تو علامه نمیگه ولی زیاد استفاده میکنه شعر خود ایشون میشه آماره آسمان مرد و زمین زن در خرد آنچه آن بگر کنم میگه آنچه آن انداخت این میبرد. خب عرصت که و این قدیمه تصور اینجوری بوده، معتقد بودن که مثلا بذر که از آسمون میاد، بارون که از آسمون میاد، بذر تو هوا پخش میشه دیگه.
بذر چی؟
بذر گل، گیاه مثلا این چیزا، اینا از اونجا میاد، آسمون میاد و این میره تو زمین و این زمین چون مستعد قبول میکنه این رو اشکار میکنه به صاحب پرورش. حالا یه همچی هر
بوده استعداد رو هم از
آره. این یه حالت حیولایی داره، حیولایی یعنی قابلیت به هر شکلی در آمدن، اما خودش نمیگه من چه شکلی میخوام شد، میگه من آمادم که تو هر شکلی میخوای تو بدی، من قبول میکنم. این هم دیگه باشه من شکل میدم که مثلا چه جوری. این که این دوتا در واقع ارتباط اینجوری با هم دیگه دارن رو بهش میگه چی؟ بهش میگه اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم. عالم اینجاست، معلوم اینجاست، اینا آمیزشی با هم دیگه دارن، اتحادی با هم دیگه دارن، در واقع یکی میشن که در واقع عبور از قوه به فعل، در واقع اتحاد اینه، سیر از قوه به فعل و آمدن از فعل و قوه است. تصریح بزرگوارانه که اینه این برمز منتها دقت کنید که انگار عرفای چی بیش از این میخواستن بگن، میخواستن بگن که توی اتحاد عالم و معلوم نه تنها با معلوم به ذات که اینجا تصویر شد، چون این معلوم به ذات ها، اینجا این معلوم به ذات، نه تنها با معلوم به ذات بلکه با معلوم بالعرضی که تو عالم خارج هم هست نفس یه نقل اتحاد برقرار میکنه، که این دیگه خیلی تو حکمت متعالیه پیگیری این تیکش نمیشه، چون برهان آوردن برای این کار سختیه، برهان آوردن برای این کار سخت و خیلی توابع هم داره. یعنی تو بگی تو با آن چیزی که در نفس خود هستی متحدی، خب وقتی به جایی هم خیلی بر نمی، اما بگی تو با اون چیزی که در خارج هست متحدی، خیلی مکافات درست میکنه. یعنی خیلی سوالات از قبل هم سوالات معرفت شناختی از قبلش پیش میاد و هم سوالات کلامی، خیلی تاریم مثلا توابع خیلی زیادی داره و کسی کمتر کسی جرأت میکنه همچی حرفی بزنه، ولی انگار روح حرف عرفا صرفا این نیست. اونا هم میخوان بگن نه تنها با معلوم به ذات بلکه با معلوم بالعرض نفس داره یه اتحادی پیدا میکنه. اون تا حالا اون تبیینش به چه گرفت اعتبار باشه دیگه فعلا بس نمیم.
اون
روشی
که
نفسی
میره خانه
بالا با صورت نومه آه بایکرده میخواستم زیادی عبور کنم ولی چون گفتی دیگه میگم اصلاً که اون یکی از محمل‌های اینه که چجوری نفس با خود معلوم بالعرض هم یعنی گل بیرونی اتحاد پیدا کنه. تبیین صدرا میتونه اینجوری باشه، اینجوری میگه آدم بله این نفس من با این در واقع گلی که تو عالم ماده هست چی نمیشه، مستقیما اتحاد برقرار نمیکنه، اما صورتی در زیر دارد آنچه در بالا هستی. نفس من همینجوره، این گل هم همینجوره، این هر دوتای اینها تو عالم ملکوت یک چی دارن؟ یک مابعضای قوت یافته برای خودشون دارن که حقیقت اینو تشکیل میدن. نفس من اینجا رقیقتی داره، تو عالم بالا حقیقتی داره. این گل هم همینجوره، اینجا این که ما داریم میبینیم این ظاهر گله، این رقیقت گله، حقیقت این تو عالم بالاست. اینجا بله نفس من با این هیچ موقع یکی نمیشه، اما تو عالم بالا این امکان وجود داره. پس چون او بالا با یکی میشه در واقع سرریزش میشه چی؟ میشه این حساب مطلبی گفتیم و شناخت از اینجا حاصل میشه. منتها من تصریحی به این که اینو پیوندش بده بسه عاقل و معقول ندیدم، مثلا یه دوران زیاد دنبال میکردم، ولی این برای با نظری سر را تو برز ادراک هستی اونها میشه این حرف رو زد و در واقع بهتر تر میشه. خب حکمت
های دیگه اینها رو نداره؟
به شکل نه، تو عرفا داریم، پررنگ تر از چی هم داریم، از حکمت متعالی داریم، اتحاد عاقل و معقول، ولی پرانکتری میره هم اصلا تصریح میکنه که بالعرضه، ولی نه اما مثلا تو حکمت مشاع یا اشراق و اینها به این کیفیت نداره. خب هر شاید که بعد از این هم خیلی کرم میگیره ها، خیلی ثمره بریم مترتب میکنه. مثلا یکی از چیزو بحثایی که صدر از این استفاده میکنه بحث قیامته، میگه که عرشبت که او اعمالی که شما انجام میدی خب با نفس شما متحدن و قیامت باز شده نفس شماست. شما تو این دنیا الان به اصلاح سر کارها رو انجام میدی، کارهای خوب یا بد، نیاتی داری، نیات خوب یا بد، تا اینجا هستی، ظاهر اینها هست و به اصطلاح شما فکر کنید تو از عمل جدایی نمیدونه فلان و قیامت تو یه چیز دیگریه، در حالی که همین اعمال توست و نیات توست که اونجا باز میشه، حیث ملکوتیش جبروتیش در واقع پیش میاد و اون صورتش صورت حقیقیش فعلیتش آشکار میشه و اونجا شما به حقیقت عمل خودت میرسی. فلذا میگه بهشت و جهنم در درون خودته، در درون خودته یعنی همین عملته که بر اساس اتحاد طالب و مندوب یا عاقل و مقبول یا عالم و معلوم چه میشه بعد باز میشه و تو با جهنم خودت یا با بهشت خودت متحدی. این یکی از مواردی که مثلا توی بحث معاد زیاد ازش استفاده میشه. خب اشاره که یه بحث اینجا هم بگیم و دیگه برای همهوری بحث باشیم. ما که قرار بگیم نشد؟ سلامتی شاید
باشیم. از نشونه داریم بگیم تو دیما همهوری دیما همهوری نظر زمان دیگه
خب رفتیم اونجا نایب زیاره باشه عشق عاشق و معشوق اگه با هم دیگه متحد باشه خیلی چیز خوبی میشه.
یعنی چی؟ الان ما همون معنی
شما دیگه مثلا که ثمراتش اینه که داره پر میشه اینجا دیگه احتیاج نیست ازدواج بکنید، شما کافیه یه نفر دوست داشته باشه دیگه باش متحد
نه
اون اصلا اون که شما فکر کنید اصلا اون اتحاد نیست، اون رقیقت اتحاده، حقیقت اتحاد تو عالم بالا خب پس تمومش کنم آره جلسه رو، چند تا دیگه مدار این هم برای جلسه آینده و یه جمع‌بندی هم میکنیم دیگه. ببینم شما دیگه همون نمی کنن کشش دیگری داشته باشید جلسه آینده رو به نظرم تمومش کنیم. نه
نظرتون این چه یه جلسه دیگه میتونیم باشید؟
نه یه جلسه دیگه میتونید باشید ولی یک جلسه دیگر تری نمیتونید باشید.
یه بودم نه
این سوال رو هم گفتیم دیگه، ده حکمت نمیره، ده حکمت ها تموم شد. اشتراد که
فلسفه قرم
هم فلسفه قرم دیال بزار اگر شما فلسفه اسلامی رو محکم میشه اونجا برید دیگه اصلا قاطی میکنید.
اگر پشت این فرصتی هم داشتید برای معلومی کتاب های معلومی
که این هر سری
که من هسته شاخص ها فلسفه شاخص هر دکنش من یه
ها نه کتاب که زیاده باش حال سر میکنم برای مثلا روز آیات چون برسال تا یه جایش رفت، فقط من یادم باشه که چیزای اکسی بگیرم تا یادم باشه یه صلوات بگیرم.
الله محمد صلی الله محمد صلی الله محمد